فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما شرایط آموزش علم مدرن جوانان تحت حاکمیت طالبان است. در برنامه در این مورد میخواییم با مهمانای محترم صحبت بکنیم، با عدمه محدودیت ها بر تحصیل دختران و حتی پسران، جوانان افغانستان با چالش های جدی روبرو هستند و در این شرایط فرصت های آموزشی در زمینه های علمی و مدرن به شدت محدود شده است. امروز همچنان روز جهانی زنان و دختران در علم است که فرصتی است تا نگاهی به موجودیت‌های تحصیلی برای دختران در افغانستان نیز بیاندازیم. به نظر شما آیا این شرایط میتواند بر انگیزه جوانان تأثیر بگذارد و آیا چاره‌های برای بهبود این وضعیت وجود دارد یا نه؟ از مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترم آقای آصف اکبری که خودشان فعال اجتماعی و رسانه‌ای هستند، امیل لازم مهمان برنامه ماستن. آقای اکبری خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی.
آقای اکبری، سخن اول از شما، چی گفتنی دارین در مورد؟
همونطوری که میدانید پس از تحول اخیر در افغانستان و شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم شد، گروه طالبان افغانستان را تحت سلطه خود گرفتن. برای ما شما مشخص و واضح است که شرایط بسیار برای جوانان و مخصوصا زنان بسیار تنگ شد. اینا از همه حقوق اجتماعی انسانی خود بی‌بهره شدن و امروز در یک جبر تاریخی و زمانه اینا دارن گزاره میکنن. بنابراین طالب ها هم همونطوری که از گزارشات و تحقیقات پیداست، طالب ها هم شیوه های بالاخره سرکوب های خود را روز به روز افزایش داده که ما شما میبینیم از بخش تحریم های خصوصا جوانان را که از چه در رسانه ها، چه در فضای مجازی و چه در اجتماعاتی که در داخل افغانستان صورت میگیره، اونا را از همه حقوقشان محروم ساختن، مخصوصا بالای زنان که اونا از هر حق انسانی خودشان فعلا محروم هستن. شما اونطور که میبینید اونا از تحصیل، از کار، از بیرون رفتن، از پارک، از بازار، از هر چیزی که یک انسان حق داره، زنان افغانستان محروم است. و همینطور مردها هم حق انتخاب لباس خود ندارن، حق ریش خود ندارن، حق سر و وضع خود ندارن. در بعد اجتماعی هم اونها نمیتونن آزادانه بالاخره صدای خود بلند کنن یا اعتراضات خود را اونها بیان کنن. این پیامد بسیار ناگواری برای آینده افغانستان داره. همونطور که میگیم شیوه های سرکوب طالبان چندین شیوه است که از جمله خب یکیش که شیوه‌های نظامی است، شیوه‌ای است که با خشونت رفتار میکنن و کسایی که علیه اونها اعتراض میکنن رو اونها زندانی و شکنجه میکنن. بعضی‌ها محدودیت‌های شدید اجتماعی است که مخصوصا برای اقلیت‌ها و خصوصا برای زن‌ها که شما میبینید که امروز زن‌ها از همه چیز اونها بی‌بهره هستن. و بعضی‌ها سرکوب‌های قومی است که شما میبینید که یک قوم خاص یا یک گروه خاص یا مذاهب خاصی در اقلیت که هستن در افغانستان، امروز آنها نمیتونن آزادانه اونطوری که قبلا زندگی میکردن و مراسم و مراسم مذهبی خود را اونا دایر کردن نمیتونن. و همونطور ما شما بیاییم در بخش کنترل فضای مجازی و اینترنتی، امروز یک جوان حتی در فیسبوک خودش نمیتونه آزادانه یک مطلبی که خود درد دلش هست بیان بکنه که این شدیداً امروز سانسور میشه و حتی رسانه ها سانسور میشه و خبرنگارهایی که سر گزارش تحقیقی که واقعیت اتفاق افتاده را اگر گزارش بکنن، اونا به نفع طالبان و یا به ضرر طالبان، به نفع طالبان نباشه و یا به ضررشون باشه، بالاخره اونا به شیوه های مختلف سرکوب و یا سانسور میشن. و حتی شما میبینید که امروز عملا چندین رسانه در افغانستان وبسایت هایشان محدود است. و بالاخره بعدن یکی از شیوه های سرکوبشان هم ترساندن و حذف رهبران مخالف طالبان است. از چهره های سیاسی، نخبگان فعالان اجتماعی و سیاست مدارایی که ما شما در افغانستان داشتیم ببینید، امروزه همه اونها یا در خفا هستند و یا در سکوت هستند و یا در زندان هستند به بهانه های مختلف، بالاخره یا زندانی شدن یا همینطوری ناپدید شدن و یا ای که مجبور شدن که از کشور بیرون شدن. خب این پیامد، این شیوه های سرکوب طالبان چه پیامدهایی برای آینده افغانستان داره که ما شما در چند بود میتونیم را بررسی بکنیم. اولش بود اجتماعی و انسانی است که امروز شما نقض گسترده حقوق بشر را در افغانستان میبینیم، مخصوصا بالای زنان که از هیچ حق انسانی خودشو برخوردار نیستن، یا مثلا آزادی‌های فردی برای حتی مردان افغانستان نمیتونن اونطوری که دوست دارن ریش و سر و وضع خود را برسن. بعدش هم افزایش مهاجرت های اجباری است که امروز شما میبینیم تمام نخبگان، تحصیل کرده ها و کسانی که در گذشته با تمام سختی ها افغانستان اونا رشد کرده بودن و امروز باید مصدر خدمت در جامعه باشن، امروز اونا مجبور به ترک وطن شدن و بلد. کشور عملا امروز از نیروی انسانی که با ظرفیت باشه و تحصیل کرده باشه واقعا خالی است. شما امروز اگر در ادارات بریم، در اداراتی که الان فعلا فعال است، چرا این مشکلات به وضوح دیده میتونیم. و بعد خشونت ها، فقر و بیکاری، اینا از جمله پدیده است که ناشی از این سرکوب برمیاد. مثلا از جمله افزایش خشونت ها، شما اگر گزارشات برقص حکومت طالبان را بررسی بکنین، هم خشونت ها در بین فامیل ها زیاد شده. شما هم هر روزه از خودکشی یک جوان، یک خانم، یک بالاخره بیشتر خانم ها دوچار آسیب میشن از این لحاظ.
خانم بانو راحل تلاش هم تشریف آوردن به برنامه. خانم تلاش، خوش آمدین به برنامه.
عرض درود و سلام به شما، مخاطبین شما، همچنان آقای آصف اکبری، آقای ابرار، تشکر از برنامه
قشنگتان. بسیار تشکر. آقای فرهاد ابرار، شما هم خوش آمدین به برنامه.
من درود ارادت دارم خدمت شما و مهمانانتان و سایر بیننده های عزیزتان. بسیار تشکر.
بله بسیار تشکر. خب خانم راحل تلاش، امروز روز بین المللی علم بودن، یعنی علم به دخترها و بانوان و خانمها اینا، از او خاطر گفتیم روی از یه موضوع هم یک کمه که صحبت شوه. اگر خانمها مثلا تعداد زیاد بانوان میگن اگر به ما فرصت داشته باشه، ما بسیار کارهای خوب به وطن انجام داده میتونیم، مستر خدمت شده میتونیم و افتخارات میتونیم، از این قبیل مسائل. منتها شما چی فکر میکنید در این مورد؟ اگر میخواین به مناسبت از این روز آرزوهایتان و خواستهایتان به زبان بیارین یا وضعیت به زبان بیارین، بفرمایین. از شما بشنویم خانم راحل تلاش.
شکر. خب متاسفانه باید بگویم که ما در حال این روز را مشاهده میکنیم یا تجلیل میکنیم، یا در حال ما در این روز قرار داریم که بیشتر از 3 سال، نزدیک به 4 سال است که بالاتر از 80% دختران در افغانستان از نعمت آموزش محروم هستند. و ای که این دختران چه آرزوهایی داشتن و ای که این دختران اگر اجازه داده می شدن، ما در سال پار، در سال 2022, 23 و 24 ما چقدر فارغ التحصیل است در رشته ها می داشتیم و چقدر ما در کنکور دختران را می داشتیم که در رشته بهترین رشته ها اینا بالاترین نمرات را می گرفتن. و این یک موضوع حقیقت و واقعیت است که همیشه ما و شما شاهد از این بودیم که با وجود چالش هایی که در افغانستان سطح راه زنان قرار داشته، حتی در زمان دموکراسی و در زمان اوج آزادی که فرض مثال ما یک حکومت برابری داشتیم که در او زنان میتونستن خودشان را اندک برابر و اما حقوقی که دارن ببینن، باز هم نابرابری هایی بود. اما با وجود تماما چالش ها، مشکلات، نابرابری ها، ممانعت ها، تمام این موضوع، باز هم ما داشتیم همه ساله دختران را داشتیم که در آزمون کنکور نمرات بالا را می گرفتن و اول نمره عمومی در افغانستان می شدن. ما دختران را در استیج های بین المللی داریم قهرمان. بناهن ما فکر می کنم هر جامعه ای که میخواین بر رفاه و آسایش و شکوفایی برسه باید از زنان از او جامعه از تمام حق و حقوقش خصوصا از علم و دانش که از سازی ترین حق یک انسان و یک زن است برخوردار باشه.
تشکر. امی گزارش که ما در این مورد تهیه کردیم، میگن فعالان حقوق بشر از طالبان میخوان که دروازه های مکاتب و پانتون ها را بروی دختران باز کنند تا افتخاراتی که آنها در گذشته در علوم مختلف داشتند دامدن. دمیج یک معلومات به چشم خورد که میگن 33.3% مخان در جهان زنانن و در بخش پیشرفت هوش مصنوعی از هر 5 فرد مسلکی تنها 1 نفر آنان زن است. یعنی یک معلومات بر شما داده شده. خب به هر حال آقای فرهاد ابرار، خب مسائل سیاسی و مشکلات زیادتر آقای اکبری به زبان آوردن، شما اگر از این نقطه نظر فکر کنید که هیچ به مسئله سیاست نرین، امی ضرورت علم مدرن امروز چقدر اهمیت داره؟ اگر از این یک کشور پس مانه آستاستا از هر چیز پس میمانه به خلمه، روی ضرورت علم مدرن چی بر خانما چی بر پسرا هر کس که هست چقدر مهم است، روی اهمیت از یک کمه که شما استاد دانشگاه هم هستین و کارشناس سیاسی هم هستین، روی اهمیت از یک کمه معلومات بتون خوش میشیم. آقای فرهاد ابرار.
ما بازم درود ارادت مجدد دارم. خب ما میخوایم بحث از اینجا آغاز کنم که اگر جمعیت افغانستان حداقل 35 میلیون انسان مد نظر داشته باشیم و بعد اینا رو بیایم به کاتگوری های مشخص تقسیم کنیم، ما فکر میکنم میتونیم باز بیایم بر این نکته که آیا علم مدرن میتونه امروز راهگشای مشکلات افغانستان و جوانان در افغانستان باشه و میتونه افغانستان به طرف توسعه پیشرفت و شکوفایی سوق بده یا خیر. ما فکر میکنم از مجموع جمعیت افغانستان که اگر به کاتگوری های مشخص تقسیم کنیم، جوانانی که بین 24 سال الی افرادی که تا 64 سال سن دارند در جایگاه نخست جمعیتی قرار میگیرند. بعد از این افرادی هستند که از تولد تا سن 15 سالگی را برای خود اختصاص دادند که بیشترین نیرو بعد از افراد 24 تا 64 سال میباشند. در جایگاه سوم افرادی هستند که بین 15 سال تا 24 سال قرار دارند و در جایگاه چهارم هم افرادی قرار دارند که بالای 65 سال هستند، یعنی کمتر از 1 میلیون ما در افغانستان افرادی داریم که بالای 65 سال هستند. این خودش نشان میده که یک بخش کلان از جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل میدن و مطابق با بررسی های صورت گرفته و آماری که نشر شده در مجموع 51% از این جوانان را دختر خانم ها در افغانستان تشکیل میدهند یا مردان تشکیل میدن، یا خلاصه تر اگر بخوایم مطرح بسازیم 51% برمیگرده به زنان و دختران در افغانستان و 49% دیگر برمیگرده به جوانان و همین قسم مردان در افغانستان. باور من در کل این است که اگر این جمعیت مد نظر داشته باشیم که بخش کلان جمعیت به دانسته میشه، البته نیروی جوان در افغانستان و افغانستان همواره در جایگاه قرار داشته که بیشترین نیروی جوان داشته، حداقل اگر جایگاه اول دوم سوم ما مشخص نکنم به دلیل از اینکه ممکن است در سالهای متوالی تغییرات ایجاد شده باشه، برای افغانستان در جمع کشورهایی بوده که حداقل در جمع 20 کشوری بوده که بالاترین نیروی جوان داشتم. حالا اگر ما مشخصا بیایم بالای سوال شما که در دنیای امروز جوانان افغانستان آیا علم مدرن فرا بگیرند بهتر است یا برند به طرف مدرسه ها و آن چیز را که طالبان میخواین اون را انجام بدن، البته من اینجا وقتی بحث جوانان مطرح میسازم دختر خانم ها و بانوان هم مد نظر است و همین قسم پسرانی هم که در افغانستان وجود دارن و بالاخره در هر صدرده های سنی که هستن، متاسفانه با توجه به وضعیت حاکم در افغانستان و برگشت طالبان به قدرت، من فکر میکنم جایگاه علم مدرن آمده به مدارس دینی و مذهبی و اعتقادی گرفته و جدا از این که این مبحث حالا ما به چشم سر رو میبینیم، من فکر میکنم نوع ایدئولوژی که بر افغانستان حاکم شده و نوع نگاهی که در خصوص علم مدرن وجود داره و نوع نگاهی که طالبان میان رو پردازش میتن و تاکید زیم میکنن که علم مدرن در افغانستان و یا هم در کل علم مدرن مباح است، فراگیری از او لازم نیست و ما باید بریم به طرف مدرسه سازی، فراگیری علوم دینی و کار دیگری نپردازیم، این خودش بعد عمق فاجعه را نشان میده. البته من با بیان این دیدگاه نمیخوایم چنین وانمود شوه که من یک فکر ضد دینی دارم، بلکه واقعیت هایی است که طالبان خودشان میان یک چنین چیزهایی را مطرح میسازن و تاکید بر از این میکنن که جوانان در افغانستان نیاز به دانشگاه رفتن ندارن، نیاز به علم مدرن ندارن، نیاز نمیفهم به این و آن ندارن، باید به طرف مدارس رجوع شوه که مدارس همه چیز در حقیقت میای مطرح میسازه، در مدارس همه چیز است و شما باید از مسیر مجرا و کانال مدارس همه چیز فرا بگیرین، که خود از این در حقیقت عمق فاجعه است و جوانانی که میان فارغ میشن از این مدارس جز به علوم دینی به چیز دیگری بلدیت ندارن. ما امروز وقتی بحث علم مدرن مطرح میکنیم فراموش نکنیم که از AI حرف میزنیم، از هوش مصنوعی حرف میزنیم. ما امروز وقتی بحث علم مدرن مطرح میکنیم میایم از سنترفیوژه هایی را گپ میزنیم که جهان میتونه ممکن است به هر مسیر حرکت بده، ما از چیپست های گپ میزنیم که میتونه در مغز یک انسان جاگذاری شود و یک انسانی که فلج از او را بیای به یک نحوی کمک کنه، حمایت کنه که به حرکت بیاید. ما امروز وقتی بس از علم مدرن حرف میزنیم تاکید ما بیشتر بر ازی است که آینده را مد نظر بگیره. وقتی بس از علم مدرن گپ میزنیم، از علم مدرن وقتی بس میایم و گپ میزنیم، در حقیقت نشون میدیم که جایگاه ما در آینده در خصوص فناوری، توسعه فناوری و قرار گرفتن در بین قدرت هایی که از این مؤلفه برخوردار هستند چه چیزی میتونه باشه. اما متاسفانه وقتی بحث افغانستان میشه، وقتی که بحث جوانان افغانستان میشه، در طول تاریخ افغانستان این مسئله را من باید تاکید کنم، در طول تاریخ افغانستان البته دو دهه نخست 2000 هم مد نظر نیست و بیشتر از 30 سال حاکمیت طالبان هم مد نظر نیست، بلکه دوره های مختلف تاریخی افغانستان وقتی که ما میایم مورد مطالعه و ارزیابی قرار میدیم خودش نمایانگر این است که جوانان متاسفانه به عنوان ابزارها و آله ها آمدن استفاده شدن و در حقیقت نیروی پیشمرگه بودند و این کسان دیگری بودند که آمدند قدرت سیاست پول ثروت به دست داشتند و تلاش بر از این کردند که جایگاه جوانان را تضعیف کنند. ما حتی در 20 سال دوره جمهوریت هم اگر مد نظر داشته باشیم و فراموش نکرده باشیم، بخش کلان از نیروی جوان افغانستان آمد، جوانان افغانستانی آمدند با سواد شدند، با علم شدند، علم مدرن فرا گرفتند، ولی باز هم در رأس قدرت کسایی بودند که اینها را تلاش کردند به گوی خود بسازند، تلاش کردند اینها در جایگاه ضعیف قرار داشته باشند، تلاش کردند تا اینها به اون جایگاه نرسند که کشورهای در حال توسعه به اون جایگاه میرسند. یک چیز دیگر هم من میخوام اینجا تاکید کنم که ممکن است وقتی که ما میایم یک چنین بحثایی را مطرح میکنیم، بیننده های ما اینا به عنوان یک چیز آرمانی مد نظر بگیرن، یک چیزی که بگن در افغانستان قابل اجرا نیست، یک چیزی در افغانستان شاید کارآمدی نداشته باشه، ولی نظر ما این است که ما تاریخ بین الملل وقتی که میایم مورد مطالعه میکنیم جوانان و مردم کشورهای دیگر از اینجا آغاز کردند. من در فرانسه زندگی میکنم، 1789 انقلاب فرانسه رخ میده و بالاترین نیروی جوانان تشکیل میده. اینها بودن که انقلاب برپا کردن، اینها بودن که امروز فرانسه به یکی از کشورهای مدرن توسعه یافته و در حقیقت کشور جهان اولی شناخته میشه. اگر قرار بر از این بود که باید کلیسا جایگاه نخست می داشت، ثروتمندان جایگاه نخست می داشتن، پس امروز وقتی که بحث حقوق اساسی در این کشورها مطرح شد دیگر جهان جایگاه نداشتن. در افغانستان متاسفانه آن چیزی که ملاک قرار نمیگیره بحث حقوق اساسی شهروندی است که هیچ معیاری بر از این تعیین نشده و کسی هم او را مد نظر نداره. به عنوان یک جوان اگر ما در افغانستان باشم، حقوق ما تعریف ناشده است که من از چی حقوق و مزایای در حاکمیت طالبان برخوردار هستم. ممکن است یک متحد طالبان بیاید در روی سرک با سیلی به صورت ما بزنه، در حالی که یک چنین صلاحیتی نداره به لحاظ حقوقی، برای ما کاری کرده نمیتونم. چرا؟ چون از یک جایگاهی برخوردار است که هر کاری را ممکن است انجام بده و پلیس طالبان است، محتسب طالبان است، نمیفهمم هر کاری را ممکن است که انجام بده. چرا؟ چون حقوق ما تعریف نشده، حقوق ما تعریف ناشده است و یک سلسله از مزایایی را که ما باید در حاکمیت داشته باشیم متاسفانه نداره.
تشکر. خب آقای ابرار، آل نوبت شما هست. خب مشکلات کلگی میفهمن، انتقاداتم کلگی میفهمن، چی باید شوه؟ جوانا مثلا چی میتونن بکنن؟ به طور مثال حالا که ما صحبت ها رو تعقیب میکنیم، ما خال جوان نیستیم، جوان دو عصر هستیم، میبینیم که جوان ها هم مشخصا یک فکر نو، یعنی یک راه حل نو، یک سنجش نو اوقدر ارائه کرده نمیتونن. از تمام سیاست ها را مثلا کلش هم میگن، مگم یک راه حل هیچ کس پیشنهاد کرده نمیتونه. شما منعیسی کسی که در ساحه سیاست است، آقای اکبری به شما نوبت شماست، فکر میکنم از پیش شما گردوت نشه یک دفعه. آقای اکبری، شما یعنی راه حل در چی میبینین؟ چی باید شبه که جوان ها بتانه یک فکر نو ایجاد بکنن؟ به طور مثال مثلا آقای ابرار گفتن یک کمه که یک وقت بین کلیسا و علم مدرن هم جنجالا بود و بالاخره یا که آشتی کردن پروتستانتا به خیالم زیادتر، بعد از او در اونجا صنایع ترقی کتنی. از او خود در افغانستان هم ایتر یک امکان هست بین کلیسا خونه داری، مسجد و مدرسه و پوانتون یا دانشگاه یک آشتی شوه و یک چیز شوه که رای ترقی باز شوه در افغانستان. چی میگین آقای اکبری؟
خب ما به تایید کپای آقای ابرار، هر کشور بالاخره یک روز بدی را داره و هر مردمی یک روز با مشکلاتی داره که با اون مشکلات بالاخره مبارزه میکنه تا اینکه او مشکلات پشت سر بگذارانن و برای آینده بهتری تلاش بکنن. من فکر میکنم که افغانستان شدیداً نیازی به یک انقلاب فرهنگی داره، با توجه به تجربه گذشته و با توجه به ما از کشورهای مدرن امروزی باید بگیریم که یک تجربه بگیریم و بالاخره برای خود باید ترسیم بکنیم که ما اولا بحث ساختارها نیست، بحث نظامها نیست. بالاخره ما نظامهای مختلف را تجربه کردیم، ولیکن آن چیزی که مهم است که باید احیا شود برای افغانستان و باید افغانستان را بیدار کنه، مسئله این است که بین نیروی جوان افغانستان یک انقلاب فرهنگی رقم بخوره که مردم افغانستان از لحاظ ذهنی آماده رشد و ترقی شوند، از لحاظ فکری آماده رشد و ترقی شوند. اما چه باعث میشه که ما همیشه در حکومت‌های مختلف دچار چالش و بحران میشیم؟ یکی اصلی بحثش هم این است که هر حکومت‌هایی که در افغانستان آمدن کلان شهرها رو محکم گرفتن، اصلا در فکر قرا و قصبات نبودن و همیشه در قرا و قصبات نیروهای جوان بیشتر از شهرها شما پیدا می‌کنید که اونجا از اون طریق می‌تونن مثلا سربازگیری ها میشه و تحولات ایجاد میشه و میایه شهرها را متو نزد میشه به هم میزن یا اینکه حکومت ها را سقوط میده که چندین دهه گذشته ما شما را بالاخره مثلا معلوم کرد. من میگم که جوانای افغانستان باید فکری از این را بکنن که آینده خود را کجا میخواین ببینن. آیا میخواین با دنیا انگام و هم مسیر باشن؟ آیا در پله دنیا اینا انگام به پیش برون؟ یا اینکه میخواین ده ها و به هزاران سال از دنیا عقب باشن؟ اگر یک فکر برای این نشود که یک تغییر در نگاه خودشان ایجاد نکنن، به نظر ما خب این گروه ها یا حکومت ها یا هر باوری که بالاخره این روز بالای ما حاکم هست، اینا منافع خود را در می سنسوری و بالاخره عدم تحرک ما میبینن. ما هر چقدر بی صدا و سکوت و آرام باشیم، هر چقدر ما کم تحرک و بالاخره از فهم اجتماعی و درک امروزی ما عقب باشیم، اینا منافع خودشان دمو میبینن و بالاخره حکومت‌هایشان و پایه‌هایشان رو محکم میسازن. بنابراین به نظر من است که باید ما از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری، از لحاظ ذهنی باید آماده رشد ترقی شیم و برای آموزش و کسب علم باید ما تشنه باشیم و دنبالش باشیم و بتوانیم با دنیای امروزی خودم آهنگ بکنیم. شما فکر کنید که اگر ما استفاده از تکنولوژی امروزی رو نمی داشتیم، یعنی برنامه چه قسم بفراهم می شود؟ در زمان سابق اگر می خواستیم اگر برنامه بگیر از راه ها و مسیرهای بسیار دوری رو باید ما طی می کردیم تا اینکه بالاخره می شود یک برنامه. امروز چقدر خوب است که ما می توانیم از راه دوری برنامه رو مثلا برگزار بکنیم بدون از اینکه مشخص باشه که در کجا زندگی می کنن. خب این تکنولوژی است. فردا مثلا عصر رمزارز میاد، فردا عصر ربات ها میاد، فردا عصر بالاخره تکنولوژی پیشرفته تر میاد. خب بالاخره ما علمیت و فهم و درکی از اونا رو باید داشته باشیم اگر میخواییم همگام با دنیا باشیم. که اگر این قسم عمل امروز همونطوره که امروز ما به منفعل عمل میکنیم، همش به فکر سیاست چسبیدیم، همش به فکر مذهب چسبیدیم، همش به دین چسبیدیم، خب بالاخره دنیا رو هم از دست میدیم. وقتی که ما ابزاری برای پیشرفت نداشته باشیم، وقتی ما ابزاری برای اینکه نتونیم خودمان تحول برای خود ما ایجاد بکنیم، طبعا که برای جامعه هم نمیتونیم، طبعا وقتی که با دنیا هم گام نباشیم، همیشه ما دچار نمی بحران هستیم و همین مشکل گریبانگیر ما خواهد بود. پس شما یاد کردین که آیا مثلا زنها، خصوصا زنان افغانستان در قسمت علم و تحصیل واسه این بود که من براتون میگم که زنان افغانستان اگر فرصت برشان داده می شود در قسمت تکنولوژی، اگر ما شما بیاییم امروز ببینیم، امروز خوب شد که یاد کردیم از روز آموزش و خصوصا فرهنگ آموزشی اینا، که دختران روباتیک افغانستان بیشترین افتخار برای افغانستان رقم زدن که در عصر تکنولوژی بودن، اونا امروز بالاخره تانستن پرچم افغانستان رو در دنیای روباتیک اونا بلند بکنن. و همینطور بالاخره دخترانی بودن که حالا در افغانستان زمینش مساعد نشدن، مادر بیرون بهترین دستگاه طبی و آموزش بالاخره طبی و درمانی رو اونا خصوصا برای سرطان درست کردن که بکنم دکتر شکردخت بود به نظرم، خانم جعفری. خب اینا فرصت ها اگر برایشان داده شد، برای تمام نیم جوانان افغانستان اگر این فرصت ها داده شد، اینا هر کدامشان میتونن از مغز خود بهترین استفاده رو برای نه تنها خودشان که برای بشریت انجام بدن، برای نجات بشریت، برای نجات کشور، برای نجات تمام انسان ها. که اگر برعکسی از این عمل بکنیم، اگر ما بچسبیم به مدارس و به درس های دینی و مذهبی، بیشترین استفاده را از این که میبرن گروه های تروریستی افراطی که از احساسات پاک از این جوان ها استفاده میکنه، اینا را جذب میکنه، شستشوی مغزی میتر. و همونطور امروز ما بحث داخل افغانستان مسئله تنها طالبان نیست. طالبان را اگر بگیم بخشی از واقعیت جامعه افغانستان است، اینا را میشه در بین جامعه بالاخره یک روز اگر یک تفاهم ایجاد بشه، یک روز خدا یک رحمی برای مردم افغانستان بکنه، اینا یک جایشان بالاخره ادغام شن در بین جامعه و بالاخره کم کم اینا شاید تغییر مسیر و تغییر فکر بتن. اما به 20 چند گروهی که خارجی هستن، اونا اصلا هیچ ریشه در افغانستان ندارن، عملا سربازگیری میکنن، از این فرصت استفاده میکنن، خویی بسیار بحران روز به روز عمیق‌تر میسازه برای افغانستان. ما باید جوانان افغانستان فکر بکنن، زنینیم روز باید فکر بکنن که هر روز ما اگر دیر میشه و فردا جبانش بسیار برای ما سخت میشه و ما نمیتونیم فردا این مسیری که بالاخره اونا طی میکنن، فردا باز با عجله و گیری از سخت است. باید امروز بیدار شیم با یک اتحاد و همدلی، باید یک انقلاب فرهنگی و فکری رو برای مردم ایجاد بکنیم، بفهمن که درس خواندن نه تنها که به ضرر کس نیست بلکه منافعشان دو است. باید پیشرفت کنیم، باید انگامی با دنیا باشیم.
تشکر آقای اکبری. بله،
اگر میخواییم خودمان و مردمان نجات بدیم.
بله آقای اکبری تشکر. یک شنونده پیام روان کرده، امیر با هم بشنویم ببینیم که چی میگن.
سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. موضوع شرایط آموزش علم مدرن برای جوانان افغان تحت حاکمیت طالبان یکی از چالش‌های اساسی در وضعیت فعلی افغانستان است. با توجه به محدودیت‌های سختگیرانه که بر تحصیل دختران و پسران اعمال شده، بسیاری از جوانان افغان از دسترسی به فرصت‌های آموزشی و علمی محروم شدند. این محدودیت‌ها نه تنها تاثیر منفی بر انگیزه جوانان دارد، بلکه آینده تحصیلی و شغلی آنها را نیز تحت انشاء قرار می دهد. در روز جهانی زنان و دختران در علم باید یاد آور شویم که دسترسی به آموزش حق طبیعی هر فرد است و با محرومیت از تحصیل نسل آینده افغانستان با مشکلات بزرگتری روبرو خواهند شد. اگرچه شرایط دشوار است، اما با حمایت های بین المللی آموزش های آنلاین و برگزاری کلاس های مخفی در برخی مناطق می توان امیدوار بود که این وضعیت بهتر شود. راهکارهایی که می تواند به بهبود وضعیت کمک کند شامل فشار به دولت های بین المللی برای حمایت از حقوق آموزشی مردم افغانستان، استفاده از آموزش آنلاین در صورت امکان و ایجاد شبکه های آموزشی مستقل است که بتوانند به جوانان افغانستان فرصت‌های تحصیلی جدیدی بدهند. در نهایت حفظ انگیزه جوانان در چنین شرایطی نیاز به حمایت جمعی و تلاش مستمر دارد تا آنها بتوانند از این بحران‌ها عبور کرده و آینده بهتری بسازند.
شنوندی ما تشکر میکنیم که پیام گذاشتن و اظهار نظر کردن، راه های پیشنهاد کردن. خانم راحل تلاش، شما شنیدین، شما چی گفتنی دارین؟ یعنی چی باید شوه به نظر شما؟ برای که جوانا باید یک فکرای نو ایجاد بکنن. به طور مثال یگان وقت فکر ما میگردن، خب میگن که سیلوی نقل چل وزیر داره، ما خب چندان جوان نیستیم. منطقه مثلا اگر فیسبوک یک افغان کشف میکرد یا ایجاد میکرد یا میره عالم بیخید کل دنیا در کنترلش میبود، یا مثلا واتساپ اگر میتونست، یا از این قبیل مثلا تیک تاک مثلا، نه اینا چیزایی بودن که زمینه مساعد بود بر همه، یعنی با تکنولوژی و قدر ارتباط نداشت به طور مثال. نه از او خاطر چی میگن خانم تلاش؟
ما فکر میکنم که اما قسم که جناب اکبری گفتن جوانان باید اپدیت شوند. متاسفانه در شرایط فعلی ما شاهد ای هستیم که اکثر جوانان چنان غرق موضوعات افراطی گرایی هستند که یعنی موضوع اصلی که سرنوشت افغانستان است نفراموش کردن. یک موضوع. موضوع دومی که یکی از عادت‌های بسیار خراب یا بگویم فرهنگ بسیار بدی که در جامعه افغانستان ما داریم، همیشه دنبال رو بود دن برای امو تیکداران یا بویم امو کسایی که در حکومت های پیش ازی سهم داشتن و هیچ خدمت در افغانستان به جز از خیانت نکردن. متاسفانه همیشه ما دنبال روی از امانا هستیم، نمیفهم حزب است و جبهه است و یا هر تشکیلی یا هر چیزی که است. خلاصه جوان ها هرگز یک روزی نشیشتن و دهی فکر نکردن که تا چی زمان ما دنبال روی ازی باشیم. چیزی که خیلی زیاد من فکر میکنم آسیب زده جوانان را عدم آگاهی از موضوعات دینی و از موضوعات روز است. یعنی اینا بونمو فکر هستن که اگر ما موضوعات را که فعلا در کشور که مانند افغانستان تطبیق میشه یا حاکمان از اینا تطبیق میکنه، اینا اکثر از اینا هم فکر با اونا هستن و میگن اینمی تمام زندگی همی است. و حتی شما شاید شاهد هستین که اکثر فامیل ها با ایدئولوژی طالب موافق هستند و هیچ اعتراض یا هیچ نقد نظر ندارند در مورد از اینکه چرا دانشگاه ها بسته است، چرا مکاتب بسته است، چرا دختران میرند در مکاتب. و اما قسم که گفته شدن قبلا هم جناب اکبری تشریح کردن که اگر امکانات برای مردم افغانستان برای دختران خصوصا داده شوه، شما باور بکنین که اگر در این 40 سال ای امکانات در که در خارج در دسترس دخترها هستن و تمام جوانانشان برخوردار هستن از تمام امکانات از تمام فسیلیتی بناهن، اگر در افغانستان چی یک چیزی می بود، امروز ما کسایی رو می داشتیم که با می تونست با سازنده فیسبوک و تویتر و تیک تاک و اینا مقابله می کردن. و ما با اونمو امکانات کم ما تیمی رو باد داشتیم، قهرمان المپیک داریم و از شرایط بسیار بد اینا برخواستن داری شد. بنابراین گفتنی من ای است که بیاین جوانان موضوعات احساساتی که در روز است که نمیفهمون باید از این شوه و اسلام رقم است، این رقم است، اسلام در جای خودش باشه من فکر میکنم و ترقی جامعه، منافع مردم، منافع ملی در جای خودش. بیاین ما اسلام را مقدس در جایگاه خودش قرار بدیم، این را اصلا در سیاست گرد نکنیم، جدا بانیم از سیاست و پیش بریم به طریق جامعه خود تلاش بکنیم که عبدید مطابق روز باشیم و بر مردم خود یک کار بکنیم. تا چی وقت ما منتظر ازی باشیم که جامعه جهانی بیایه، نمیفهم کشورهای دیگه بیایه بر سرنوشت ما تصمیم بگیره. اگر زیاد دور نرویم، امی کوتا دیروز بری روز نشست بود در انقره ترکیه که متاسفانه باز هم کشورها تصمیم بری از برازی دارن که یک بالاخره یک سرنوشت رو بر افغانستان رقم بزنن، باز هم بعد از بدتر میشه. بنابراین جوانان باید است که به حال خود بیاین و فکر اینمی بدبختی را که تمام ما تجربه میکنیم امروز در هیچ جای ما جای نداریم، حق نفس کشیدن نداریم. شما باور بکنیم کشور پاکستان و ایران در این روزا چی وضعیت و چی روز و چی مشکلات را بالای مردم وضع کردن. نه ما راه پیشرفت داریم که یک طرف دیگه بریم، نه راه ازیره داریم که پس در افغانستان بریم، چون زمانی که ما از مرزها دوباره در داخل افغانستان شیم، دوباره باز هم ما هستیم اونام شلاق و ستم طالب. بناهن بیاین یک ذره در برای افغانستان خود ما فکر بکنیم، بر منافع ملی خود ما فکر بکنیم، هر برادری که به فکر ترقی و پیشرفت خواهرش نیست، در واقع یک برادر موفق نیست، یک جوان موفق نیست، یک بال از او برادر مانند کبوتری است که یک بال از او برادر شکسته است. بناهن باز هم خواهش مایی است که منافع ملی خط اول ما باشه، اتحاد و همبستگی خط اول ما باشه، حرف اول ما باشه، نه تاجیک، نه هزاره، نه ازبک، نه پشتون، برای همگی با هم بر هم کار بکنیم و نگذاریم که یک بار دیگه دنیا بیایه بر ما تصمیم بگیره بدتر از بدتر بر ما بیارن یک حکومت را بانن که باز بعد از او یک عمر دیگر باز نسل های بعدی ما را برداشت بکنن و صدمه ببینن، بالاخره افغانستان هم بره به باد فنا.
شکر. یک شنونده دیگه ما هم امروز پیام گذاشته، اونا رو هم بشنویم ببینیم. از بامیان فکر میکنم مهاجرت کردن یا جای دیگه زندگی میکنن، با هم بشنویم باز صحبت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب کسی از دشت برچی اصالتاً از بامیان، یکی از محروم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان، از صعوبت ها و ناگزیری های زمان اینک دست به فریاد زده ام که نمی دانم از کدامین مرزها، سدها و سانسورهای سیاسی گذشته و به کجاها می رسد. اما تا آنجایی که می رسد را بی‌باکانه فریاد زده و به تمام مردم دنیا می گویم. دنیا، امروز افغانستان آخر دنیاست و نهایتش را تجربه می کند. هیولای زشت و غلپیکر ملتفق از جهل و فقر هر روز بیشتر دهان باز کرده و کسان بیشتر را به کام خود فرو می برد. در این بین کسان چون من به عنوان نسل جوان این مرزبوم بیشتر قربانی این فاجعه هاییم. اگرچه شجاعانه جوانه زدیم ولی در کویر خشک و بیرمق افغانستان سبز بودن و امیدوار بودن تبدیل به جنگ و هنر شده است. آره روزگارم به سختی می گذرد. به خاطر فقر و بیپولی نمی توانم دیگر ادامه تحصیل بدهم. مجبورم دست از تمام امیدها و آرزوهایم برداشته و راه مهاجرت در پیش گیرم. مهاجری که نمی داند قصه بی خانمانی و مسافرتش در کجا پایان می پذیرد. من که روزگاری امید یک خانواده و یک کشور بودم، جسورانه پدر و مادر پیرم را در کوه پایه های بامیان ترک کرده و راهی کابل و مدنیت شدم تا شاید از زرق و برق های دموکراسی چیزی هم به ما برسد. ولی تا این که پا در کابل گذاشتم، دموکراسی مسخور طبع شیخ و مفتی شد و ما هم امت اسلامی و تمام امیدها و آرزوهایم کفر شد. در نهایت من ماندم و دامان محجبه کابل و پدر و مادری که به چشمان ناامیدی به سویم می نگرد. می دانم حال دنیا خوب نیست، ولی چی می شود تا آنجای را که می توانیم دست به حال دنیای آشفته ایمان بکشیم را دریغ نسازیم.
بلی عدیشون اندام تشکری میکنیم. صدایشون انعکاسی یافت و وضعیت نشان میده که بعض جوانای ما مایوس پوری هستن. آقای ابرار، خب وضعیت ها را میفهمیم، شکایت ها را میشنویم، مشکلات هم اینیم، منتها اگر سیستم صحیح باشه و نظام صحیح باشه و مکتب هم باشه و تکنولوژی هم باشه و فاکولت هم باشه و در او صورت خواهر هر جوان هم یک چیز خواهد کرد. اما جالب است که هیچ چیز نباشه چی باید کنه. ما چون یک چیز از خودم میخوایم بگویم که یک روز من موتر بسته موتر شخصی خود زدم در یک جای، خلاصه مطلب بیمه باید میپرداخت پولشه. بیمه گفت که تو وقتی بیمه کردی عکس موتر تا فیلم موتر تا نگرفتی، از اون خاطر ما ایر پول تو را داده نمیتانیم. خب به وکیل مراجعه کردیم، وکیل هم گفت تقبا جانب بر متخصص گرفتم. ما خودم فکر کردم که ما خودم چی میتانم بگم، چطور ثابت بکنم که این موتر تکر نشده بوده، قبلا آباد بوده. امی فکر یادم آمد که ما یک جریمه گرفتیم و در اون جریمه به ما یک جریمه چکدن که تو از مثلا به صورت رفتی و از مچم از کامره عکس در گرفتن موتر مرا سالم برم روان کردن که یعنی تو فلانی وقت از چراغ سرخ تیر شدی، یعنی هم چیز موتر هم پیشریش به من الهام شد و من می عکس گرفتم به وکیل روان کردم، وکیلم به بیمه روان کردن، اونا قبول کردن که موتر من سالم بوده. فکر یک نوع فکر کردن خوب است، شکایت کردن و مثلا همیشه والا کاش که می بود و کاش که می بود و کاش که دولت تو می بود. حالا 50 سال است دولت خونم پاچا گردشیز در غم جنجالای خود است، بدون دولت، بدون همکاری، بدون از جوان و نمو جوان است که یک رای بیرون رفته پیدا بکنه. نی خو چی میگن آقای ابرار؟ بسیار اکستریم سوال کردم یا چطور؟ بفرمایین کوتاه کوتاه اگر جواب بتین که یعنی تقریبا یک 15 دقیقه مانده به میمانا زود زود نوبت برسه که دق نیارن. بفرمایین آقای ابرار.
حتما ما بعد پاسخ شما میایم. من فکر میکنم وضعیت جوانان در افغانستان گونه ای است که یکی از شنونده هایتان صدا گذاشته بود. اگر بیایم به پاسخ پرسش شما، ببینید وقتی که بحث جوانان در هر کشوری میشه، من فکر میکنم باید چند تا مؤلفه را مد نظر داشته باشیم. نخستین مؤلفه هایی که به ذهن میآید در کشورهای توسعه پیشرفته، من فکر میکنم بحث قدرت و ثروت است. این قدرت و ثروت وقتی که در دست آدمای با اهل صورت قرار میگیره، آدمای خردمند قرار میگیره، سیاستمدارانی که به کشورشان متحد هستند و منافع ملیشان اولویت قرار میدن، بعد من فکر میکنم در راستای خیلی 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 خوب مورد استفاده قرار میگیره. وقتی بحث افغانستان میشه، آن چیزی که ما مطرح میکنیم بیشتر واقعیت های جامعه است تا ای که بخوایم شکایتی داشته باشیم. من فکر میکنم حتی اگر بحث شکایت هم شود، شکایت ها بیشتر از همون ناحیه واقعیت ها برمیخیزه. یعنی ما زوایا را نمیتونیم که در تاریکی و پنهانی قرار بدیم و بعد بگوییم آن چیزی که از تنها مطرح میکنیم به عنوان انتقاد، شکایت و کار خود ما انجام نمیتیم. ببینین در هر کشوری از دنیا اگر جوانی میخواید کاری انجام بده، نظامی که حاکم از در او کشور زمینه ها را مساعد میکنه. شما در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته زندگی میکنیم، ما در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته زندگی میکنیم، این شرایط در حقیقت نظام های حاکم میآیند ایجاد میکنند. این نظام های حاکم است که مسیر ایجاد میکنه و بعد یک جوانی که اصلا اگر انگیزه ای هم به خاطر ادامه زندگی نداشته باشه، تلاش برازی میکنه که در آینده موفق شه. ولی جوان افغانستانی وقتی که بحث انگیزه رو مطرح میکنه، اون مؤلفه های قدرت و ثروت در حقیقت میای رو محدود میکنه، بحث شهر و روستا محدودش میکنه، بحث ایدولوژی مدرن و بحث ایدولوژی سنتی محدودش میکنه، بحث خانواده ها محدودش میکنه، فقر و بیکاری محدودش میکنه، به عدم اشتغال زایی محدودش میکنه، متاسفانه ناامنی محدودش میکنه و باعث قومی محدودش میکنه، مسائل مذهبی محدودش میکنه و همسال اینها چیزهای دیگری هم هست که ما در جامعه ما متاسفانه شاهد از این هستیم و این مسائل و این موارد سبب میشه که جوانان در تنگنا قرار بگیرن. اگر کشور ما به عنوان یک از کشورهای شناخته شود که در روی یک نظام که در حقیقت قدرت سیاسی شریک ساخته شود، مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان پر رنگ تر باشه و زمینه ها به خاطر رشد و شکوفایی جوانان مساعد باشه، طبیعتاً که جوان افغانستانی از هیچ جوانی در هیچ کشور اروپایی و آمریکایی و جاهای دیگر پس نمیمانه. در حالی که امروز جوان افغانستانی میره به ایران، میره به پاکستان، میره به ترکیه، میره به اروپا، به آمریکا، تنها کار خارق العاده که انجام میده مزدوری به دیگران است. چون شرایط مساعد نیست. اگر این وضعیت در افغانستان مساعد باشه، جوان افغانستانی به جای از اینکه بیاید به ایرانی ها مزدوری کنه یا نمیفهمون به پاکستانی ها مزدوری کنه، خود در ملک خودش در وطن خودش یک چنین کاری را میکنه و زمینه های توسعه و پیشرفت رو مهیا میسازه، بر زیر ساخت ها کار میکنن. ببینید این جوانان در حقیقت میان به عنوان یک نیروی فعال وارد عرصه میشن، ولی کسای دیگری که در رأس قرار دارن، اینها باید سر به گریبان کنن، اینها باید شرایط مهیا بسازن، مسیر باید ترمیم کنن. حالا شما در افغانستان یک شخص به نام ملا هیبت الله دارین که در رأس قدرت افغانستان قرار داره و طالبان مدیریت میکنه و هر فرمانی که خواسته باشه صادر میکنه و فرمان از او باید به هر شکل ممکنی که باشه تطبیق شود. خب یک فرد قوی مقننه را مدیریت میکنه، قوی قضایی را مدیریت میکنه، قوی اجرایی را مدیریت میکنه، وزرایی از طالبان هم که هستن تحت تاثیر این فرمان ها قرار میگیرن. یعنی میخوایم در اینجا بازم مطرح بسازم که دستگاه وقتی دستگاه سیاسی یا حاکمیت سیاسی در کشورها زمینه را مساعد نکنن، جوانان محدود می باشن، جوانان کار خاصی انجام داده نمی تانن. و حتی اگر شما بخواین در چنین وضعیتی در چنین کشورهای شبیه افغانستان صدایتان را بلند کنین که از حقوقی برخوردار نیستین، حقوق اساسی شما تعریف ناشده است و صدایتان را به خاطر علمیت بلند کنین که ما شاهدش هستیم دیگر در بیشتر از 3 سال حاکمیت طالبان، شما بازداشت میشین، شما شکنجه میشین، شما با سرنوشت های مواجه میشین، که گزارش های متعدد در این زمینه متاسفانه وجود داره. بنان من تحکیل هم برازی است که ما به خاطر ازی که بتانیم به یک جامعه پیشرفته برسیم، یک جامعه پیشرفته داشته باشیم، یک کشور توسعه یافته داشته باشیم، یک کشوری که بتونه حداقل در سطح منطقه‌ای با کشورهای همسایه و منطقه رقابت کنه، باید یک دوره گذار ایجاد کنیم. از این دوره گذار ما میتونیم وارد مرحله تازه شیم. در شرایط فعلی متاسفانه همین حقیقتی که هست هست، ما این را تغییر دادن نمیتونیم الا این که کسایی که در رأس قرار دارن، در حاکمیت قرار دارن، اینا بیاین به یک نحوی سر به گریبان خودشان کنن و زمینه‌ها را به خاطر رشد جوانان و تغییر وضعیت در افغانستان ایجاد کنند.
خب آقای اکبری شما چی میگن؟ یعنی جوان ها خودشان چی باید بکنن؟ به می سواله جواب نمیگیریم. یعنی کلگی میگن که باید حکومتی کار کنه یا دولتی کار کنه، عذاب سیاسی کار بکنه، یعنی خود جوان ها چی میتونن بکنن؟ برای ازی که در 50 سال گذشته قسمی که قبلان هم گفتم که در بین خود یا مصروف جنگ جار جنجال بودن، جوان ها چی میتونن بکنن؟ یعنی نمیفهم جوان ها چی فکر میکنن در این مورد. شما جوان ها چی فکر میکنین؟
من خب البته شرایط وضعیت را خب بالاخره همه ما شما باید درک بکنیم، اینکه چی ها وضعیت هست، ما آیا میتونیم آیا نمیتونیم، یک مثلا. بس دیگه من اینه که افغانستان همینطور که آقای اکبر گفت کشور کاملا جوان است، یعنی کشوری است که بالاتر از 60% از نفوس زیر جوانان و نوجوانان تشکیل میده. بنابراین اگر بخواه یک کشوری که امی جوانایی که مثلا بیشتر نفوس را تشکیل میده، اینا اگر بخواهن کار بکنن، یک رویش را پیش بگیرن یا یک انقلاب را یا یک شرایط را بدن پیش بگیرن، طبیعی که تاثیر خود داره. اما طوری که ما شما میبینیم امروزه نصف از جامعه افغانستان، خصوصا جوانایی که دختر هستن، جوانایی که زن هستن، اونها از تحصیل کاملا محروم است. و نصف از این دیگرش که میره آدم تحصیل میکنن، اینا هم با یک ایده و تفکر تربیه میشن که اینا فردا یک چماق میشه بر سر اون کسایی که امروز محروم است. اونا را بر باورشان طور آموزش میتن که فردا اونمو زن را اونمو دختر را دیگه نمیذاره که صدای خود بلند کنه از خانه، چه بسا که بیاید در بازار، در کوچه، در خیابان ها صدای خود بلند کنن و حق آموزش بخواهن. این یک خطر بزرگی است. اما اگر نسل جوان ما بیدار شوند، نسل جوان ما هوشیار شوند، نسل جوان ما بتوانه یک هماهنگی در بین خودشان، یک صلح با خودشان اول بکنند، این 60% من مطمئنم که میتونه یک تغییر آینده بهتر رقم بزنه. وقت باز نه میتونه طالب جلوی وزیر بگیره. خب اما طالب کیه؟ نیرویی که طالب استفاده میکنه در جنگشان، در جنگای نیابتیشان، حتی در بالای مردم که فشار وارد میکنه، از اون نسل همون جوان منطقه استفاده میکنه، از نسل جوان همون کشور استفاده میکنه، حالا با شستشوی مغزی، با انحراف، با هزار خب دلایل دیگر. اما اگر ما بتانیم هر جوانی که در کشور زندگی میکنه، دست نسال ما قرار دارن یا بالا یا پایین تر، بتونن 10 تا جوان خود دیگر که بتونن در یک مسیر فکری اما هم بسازن، یک شبکه بزرگی از جوانان تشکیل بدن، یک انسجام قوی در بین جوانان شکل بگیره، من مطمئنم که اوی ده از جوانانی که رفتن تحت تفکرهای گروه های تروریستی و گروه های افراطی، من مطمئنم که میان در بین از خودشان آیندهشان در پلی از جوانان میبینن. به نظر ما بهترین راه همین است که این نسل که بالاترین نفوس در افغانستان و بالاترین آمار در افغانستان دارن، اینا باید از وضعیتی که دارن در ایران، در پاکستان، در اروپا، همه این مهاجرت ها و مشکلات یا سرکوبایی که داخل افغانستان میشن، از اینا درس گرفته، یک هماهنگی و یک همصدایی را ایجاد بکنن. یک بار برای آخرین بار هم که شده و بتانن خودشان و کشورشان و آیندهشان و نسل بعدیشان از این فرق بدبختی نجات بدن. تنها راهش هم اینست که با هماهنگی و انقلاب فرهنگی بتانن اینمی ذهنیت رو کامل در افغانستان تغییر بدن و افغانستان از این گودال سیاچال باید بیرون کنن.
تشکر آقای اکبری. یک شنونده داریم، آقای نظامی، خوش آمدین به برنامه. شنونده دائمی مواری هستین آقای نظامی؟
قربان شما، صدای شما رو دارم آقای نظر.
بله، ما روی مشکلات جوانان صحبت میکنیم، میگیم چرا جوانای ما افکار، نظریات یا کدام چیز نو نمیتونن راه بکنن. شرکت جوانا که گپ میزنیم، کت بسیاری که گپ میزنیم، اینا کل چیز در مسائل سیاسی و تغییر رژیم و از این قبیل مسائل میبینن زمینه برشان باید میگه مساعد شه، مون تا اگر زمینه مساعد شه کل کارا خود به خود میشه، اما وقتی که زمینه مساعد نمیشه چی باید شه؟ روی ازی صحبت میکنیم. نمیفهم شما چی فکر میکنین آقای نظامی.
قربان شما، ما میخوایم یک کم عامیانه امشب صحبتی داشته باشم. یک زمان شاگرد مکتب بودم، زبان ادبیات یک استاد خوب داشتم، شیرین زبان بود. همیشه یک جمله شیادم که میگفت تیر شد دوران ما جانا پسر، دورانت است حفظ این خاک مقدس، بعد از این از آنت است. با یک لبخند بسیار پرمعنی برای ما میگفت که بچم، شما کسایی هستن که آینده وطن در دست شما است، شما نونهالا هستین و ما امیدوار هستیم که یک آینده خوب را شما برای وطن رقم بزنین. حالا تفسیر و تحلیل ما از سخنای شیرین او استاد می است که بله، اگر دقیق روی افکار و مدیریت و رهبری و کنترل افکار جوانان در افغانستان کار می شد، امروز ما شاهد از دست دادن جوانای خود برای ایران و بیشتر و بالاتر از او تا اروپا و امریکا نمی بودیم. امروز باید جوانای ما خودشان رقم می زدن و تصمیم گیرنده می بودن و می فهمیدن و بلا تکلیف نمی بودن. حداقل در پروسه نوسازی و بازسازی وطن به هر تیپ و سبکی که می شد خودشان را زیر دخل می دانستند. یک تیپ از جوانا را ما متاسفانه در طول حیات سیاسی افغانستان شاهد هستیم که جوانا همیشه از یک طرف سرکوب میشن و از طرف دیگر گوسفندیگونه کلان میشن و گوسفندیگونه ادامه میتن و بالاخره گوسفندیگونه میمرند. این یکی از عوامل شمی است که نظام آموزشی و پرورشی در افغانستان متاسفانه در دست یک گروه و حلقه است که همیشه به خاطر حفظ منافع سیاسیشان در منطقه حرف اول را می‌زنند. دست کشورهای استخباراتی به خصوص کشورهای همجوار و دوست مکار ما را به نام پاکستان ما نادیده نمی‌گیریم. همیشه آمدن و تحمیل کردن اهدافشان را در ابعاد مختلف زندگی مردم به خصوص در سکتور معارف وطن.
آقای نظامی تشکر. شما انتقاد کردین رای حل ندارین دیگه، به نظر خودتان کدام رای حل چی است؟
یگانه راه حل همی است که کشورهایی که اگر واقعا اونا حامیان حقوق بشر هستند، کسانی که داد میزنن و بیداد میکنن و هی به اصطلاح یخن پاره و گلون پاره میکنن که ما حامیان حقوق بشر هستیم، امروز یک کتله بزرگ از بشریت در یک کشور انزوای به نام افغانستان در حال تباه شدن است. جوانان هم از دخترها و پسرها متاسفانه شستشوی مغزی میشه و یک وارنینگ بسیار خطرناک برای کشورهای منطقه و جهان است. امیدوار هستم کشورهای حامی حقوق بشر بتوانند در رفتار و گفتار، حتی در تصامیم‌های سیاسی خیش تجدید نظر داشته باشند.
بله، بسیار تشکر. خب خانم رایل تلاش، ما تقریبا یک دو دقیقه داریم، اگر میخواین آخرین سخنانتان رو بگوین، جنبندی بکنین برنامه را، باز به خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، تشکر. ما به عنوان آخرین سخنهایم به یک اندازه به جواب شما اگر بپردازم، میخوایم بگویم که شرایط و وضعیت را که قسمی که دوستان توضیح دادن و خودتانم شاید هستین، در این وضعیت ما میخوایم بگویم که خواهش ما از جوانان افغانستان، خصوصا کسایی که داخل افغانستان هستن، است که بالای ظرفیتشان کار بکنن، آگاهیشان را بیشتر بکنن، مطالعه بکنن. هر نظام استبدادی قطعا پایدار نیست و بسیار زود نابود میشه و حداقل شما کسایی نباشین که دنبال روی ایدئولوژی همچو طالب باشین. بناهن در شرایطی که هیچ امکانات نیست، هیچ شما حتی اجازه را ندارین که لباستان چگونه بپوشین و ریشتان را شما کوتاه بکنین یا دراز بگذارین، مویتان را چگونه اصلاح بکنین، تنها چیزی که میتونه در دسترس شما ای است که اهدافتان را دنبال بکنین، حتی اگر هر رویایی که شما دارین روزانه با او رویایتان از خواب بلند شوین و تمرین بکنین با او رویایتان زندگی بکنین، امیدوار بر صبح آزادی باشین. در قسمت ای که ما چگونه میتونیم از این بحران یا از این وضعیت بگذریم، من فکر میکنم ما نیاز به یک انقلاب داریم، چی انقلاب فرهنگی باشه، چی فکری باشه و چی یک کودتا باشه یا ای که مبارزات در سنگرهای گرم باشه.
ایام نظر شماست. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه خانم رایل تلاش، محترم آقای آصف اکبری، محترم آقای فرهاد ابرار. سبا برنامه زیر ببخشین فردا میکروفون شما یک برنامه خاص داریم، دو میتونین بازم در برنامه اشتراک کنین، اظهار نظر کنین، پیشنهاد بکنین. ما مزدورتان رخصت تا برنامه های بعدی. خدا حافظ و ناصرتان. Thank you.
صد غم چو من قربان تو